که سازهای تعدیل شده که اون پیچیدگی ها و سختی های اجرای سازهای واقعی رو ندارن، اونها رو با مقدمات موسیقی آشنا میکنن. هنرجو اونجا مفهوم ریتم رو متوجه میشه،
بله.
مفهوم وزن در موسیقی رو متوجه میشه. ببینید خیلی خوبه که اون حالا فرد خردسال اول بره تو این کلاس های آموزش موسیقی برای کودکان، و بعد اگر اون علاقه شخصی درش بود بره سراغ انتخاب ساز تخصصی. چرا که اگر ما دوره‌های عرف رو گذرونده باشیم قالب موسیقی رو میشناسیم، یعنی معلوم میشه که اصلا این کودک علاقه داره وقت خودش رو صرف موسیقی کنه، یا اصلا بهتره بره دنبال نقاشی،
بله.
دنبال
هنر دیگری رو انتخاب کنه،
هنر دیگه.
بله.
چون بعدش که قرار باشه ساز تخصصی رو انتخاب کنه، ساز تخصصی سازیه که توی هر دسته سازهای موسیقی کلاسیک خودمون، سازهای محلی، سازهای غربی، اونجا زمانی که دیگه باید سرمایه گذاری زیادی انجام بشه. خود به هر حال خرید ساز یک تحمیل بار مضافی است به لحاظ مالی روی دوش خانواده،
بله.
که دیگه تغییر دادنش هم به این راحتی ممکن نیست. اگه یک مثلا ویولون گرون قیمتی بخرن یا یک پیانو گرون قیمتی بخرن، به راحتی نمیشه این رو تغییرش داد. من پیشنهادم اینه که اول اون دوره‌های آموزش موسیقی کودک رو اون فرد خردسال بگذرونه، اگر خمیرمایه وجود داشت بره سراغ ساز تخصصی. و معمولا توی دوره‌های موسیقی کودک عرف سعی می‌کنم که سازهای مختلف رو بچه‌ها نشون بدن، ساز و کار و عمل کرده هر کدوم از سازها رو نشون بدن، و خیلی دوره‌های سختی هم نیست، بیشترش به بازی و با کمک رنگ و خوندن سرود و
بله.
خیلی کلاس‌های شادیه. بچه‌هایی که سنشون کمه تا قبل از 7 سال معمولا پیشنهاد میشه که وارد این دوره‌های تخصصی آموزش موسیقی برای کودکان بشه.
آقای شهابی اگر موافق باشید فرصتی از همکاران بگیریم، قدری موسیقی بشنویم. شما هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم با ادامه بحثمون که درباره عوامل مداخله‌گر و تاثیرگذار در آموزش موسیقی است، در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم تا اینجای بحث که از برنامه نیستان تقدیمتون میشه ما رو همراهی کرده باشید و فرصت داشته باشید تا انتها بشنوید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنیم. با بخش گفتگو در خدمت شما هستیم. آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در برنامه حضور دارند و درباره عوامل تاثیرگذار و مداخله‌گر در آموزش موسیقی صحبت می‌کنند. خب آقای شهابی، به جای خوبی رسیدیم از بحث که خب کودکان ما این روزها بسیار علاقه‌مند هستن، به ویژه والدین علاقه‌مند هستن که کودکانشون آموزش موسیقی ببینن، حالا سازی رو انتخاب کنن، و شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. در خدمت شما این و ادامه صحبتاتون رو میشنم.
خواهش میکنم. در تکمیل فرمایشات شما این رو اضافه کنم که به صورت خواسته یا ناخواسته هنرجو از مربی و مدرس موسیقی تأثیر میگیره، مخصوصا به لحاظ اخلاقی،
بله.
و به لحاظ آداب اجتماعی. بهتر مدرسی رو انتخاب کنیم که خونسرد باشه، مهربون باشه، یک سعه صدری داشته باشه که به هر حال با
ویژگی های خاص یک معلم.
بله، باید واقعا دلسوز باشه در یک کلام اگر بخوام این رو خلاصه کنم، و فردی باشه که صلاحیت تدریس رو داشته باشه. این فضای مجازی بستری رو فراهم کرده که حالا در کنار تمامی مزایایی که داره، گاهی این فرصت به سودجویانی داده میشه که در به حال کسوت مدرس خودشون رو معرفی میکنن.
من.
که شاید واقعا وقتی واکاوی کنیم پیشینه اونها رو ببینیم که صلاحیتش رو نداره،
چون واقعا اون صلاحیت اخلاقی و شخصیت مدرس خیلی میتونه نقش داشته باشه.
بله.
در آموزش. بله.
و آموزشگاه های موسیقی که حالا از مدرسین استفاده میکنند، مدرس اگر تحصیلات موسیقی نداشته باشه ملزم به گرفتن کارت صلاحیت تدریس موسیقیه که دفتر موسیقی وزارت ارشاد تک تک مدرسینی که میخوان کارت صلاحیت رو بگیرن باشون مصاحبه میکنه.
بله.
و آزمایش اعتیاد ازشون میگیره و به حضور شما عرض شد که آزمون داره، هم آزمون علمی سنجش نظری داره، هم آزمون
قوانین و انضباط خاص خودشون داره برای گرفتن.
بله.
اون
یعنی
کارت
به این راحتی اون کارت رو نمیدن، و اون کارتیه که باز درجات مختلف داره، درجه یک داره، درجه دو داره، درجه سه داره، و
بله.
اون کارت یک زمان مشخصی هم داره، یعنی
تاریخ انقضا
بله
داره،
منقضی میشه و فرد بعد دوباره بره اون رو تمدید کنه، آزمایشا رو بعد دوباره بده.
خیلی خوبه که اینقدر دقت میشه روی
بله. و آموزشگاه ملزم به اینه که
بله.
اگر میخوام مدرسی رو بیارن حتما این کارت صلاحیت رو داشته باشه که کد هنری رو به هر حال داستانه مرتبط به خودش رو داره. بریم سراغ هنرجوها. سن هنرجو معمولا پیشنهاد میشه سنی باشه که خوندن نوشتن رو آغاز کرده باشه، یعنی 7 سالگی. این چیزی که توی این مقاله که دارم خدمت شما عرض میکنم و بررسی میکنیم، 7 سال سن پایه است که فرد بخواد ساز تخصصی رو شروع کنه.
بله.
و معمولا هنرجوهای خانم توی سنهای کم، دختران ما یک حجب و حیایی دارن که کمی خجالتی هم ممکنه روشون نشه بخوان سوالاتشون رو بپرسن، بهتره آموخته های خودشون رو پیش یک مدرس خانوم کامل کنن که راحت تر باشن سر کلاس. و توی انتخاب ساز هم این رو در نظر بگیریم، والدین مجبور نکنن که کودک سازی رو که پدر یا مادر خودشون میخواستن یاد بگیرن ولی فرصت نشده اون رو برن سراغش. ما بسیار دیده شده که کودکی میاد سر کلاس موسیقی ولی واقعا اصلا اون ساز رو دوست نداره، مثلا مادر میخواسته گیتار یاد بگیره فرصتش پیش نیومده، حالا میخواد کودک رو به هر حال مجاب کنه که ساز گیتار ساز خوبیه یا ساز ویولون ساز خوبیه. این رو به خود هنرجو بسپارن، چون هر چقدر هم که جبر خانواده باشه، هر چقدر تشویق خانواده باشه، تا فرد علاقه نداشته باشه خودش اون زمان رو اختصاص نمیده.
اصلا در مورد خود دروس اصلی که ما در مدرسه و دبیرستان هم میخونیم همین مسئله صدق میکنیم،
حتی دانشگاه
مخصوصا. بله. مخصوصا اگر هنر باشه، هنر که دیگه اصلا جایگاه خاص خودش داره، بستگی به اون روح و احساس هر انسانی داره که با چه هنری ارتباط برقرار میکنه.
بله. یک به هر حال ضرب المثل نیست ولی یک تفسیر رایجی هست توی جامعه ما که میگن هنرمندا خیلی آدمای رنجور و لطیفی هم
حساس.
بله. این رو توضیح بدم که هنرمند حالا چه نقاش باشه، چه خطاط باشه، چه موسیقیدان باشه، ساعتها در خلوت خودش داره تمرین میکنه و بعد از اون تمرین لذت ببره. اون نتیجه که ما روی صحنه میبینیم منتج شده از مجموعه ای از تمرینات و سالها زحمته، و اگر اون هنرمند از اون تمرینات خودش لذت نبره هیچ موقع اون نتیجه نهایی به دست نمیاد. یعنی هنر لذت تمرینه، مخصوصا
تجلی موسیقی. زمانی پیدا میکنه که واقعا با عشق و علاقه
کاملا
انجام بشه.
و باید این تمرینات مداوم باشه، باید پیوسته باشه، باید این علاقه وجود داشته باشه که هنرجو بخواد هر روز مثلا 2 ساعت 3 ساعت زمان اختصاص بده و حالا تحت نظر یک مربی که توانمند هست با یک مسیر مشخصی این دانش رو کسب کنه. موضوع دیگه که در خصوصش توی این مقاله صحبت شده خلاقیت. ببینید مفهوم بسیار مهمی خلاقیت که اون بعد دست هنرجو رو باز بگذاریم. که بخواد نوآوری کنه. این که بترسیم به بیراه بره به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکنه و مانع میشه که هنرجو خودش بخواد لذت ببره. ما باید این اجازه رو به هنرجو بدیم که حتی با آزمون و خطا گاهی خودش به یک کشف جدید، به یک شهود جدیدی برسه که مسلماً میتونه یک همافزایی رو داشته باشه و علاقه اون رو به موسیقی بیشتر کنه. بریم سراغ عامل محیط آموزشی.
بله.
که نوع مؤسسه آموزشی، امکاناتش و مسائل مرتبط به اون رو میخواییم اینجا راجبشون صحبت کنیم. معمولاً آموزشگاه های ما یا کلاس های خصوصی هستن که در منزل استاد یا منزل هنرجو برگزار میشن، یا مؤسسات آموزش موسیقی خصوصی هستن یا مؤسسات دولتی هستن که تحت نظارت فرهنگسراها یا در شیوه آکادمیکش دانشگاه ها و هنرستان های ما هستن که فرد میتونه آموزش موسیقی رو اونجا ببینه. معمولا وقتی میخوایم آموزشگاهی رو انتخاب کنیم بهتره که دنبال استاد برجسته و زبده باشیم، که صرفا آموزشگاه نزدیک خونمون بود
به اون اکتفا نکنیم.
نباید اکتفا کنیم. بله، استاد بسیار مهمه. اینکه وسایل کمک آموزشی اون آموزشگاه داشته باشه، محیطش تمیز باشه و دسترسیش برای هنرجوی ما راحت. بخش‌های مختلفی مثل آرشیو کتاب، آرشیو فیلم، آلبوم‌های موسیقی و حتی امکاناتی که امروزه بعضی از آموزشگاه‌ها دارن، استودیوی صدا برداری دارن، محلی دارن برای اجرای صحنه‌ای که کنسرت‌های هنرجویی رو اونجا برگزار می‌کنن.
بله.
جملگی می‌تونن کمک کنن که هنرجو راحت‌تر موسیقی رو یاد بگیره. یکی از چیزایی که بسیار با اهمیت نظمیه که آموزشگاه‌ها باید داشته باشن. عرض کردم تو بخش اول گفتگو بعضی از اساتید موسیقی هستن که نوازندن، دائم در سفر در استودیوان و ممکنه کنسلی زیاد باشه توی کلاس‌هاشون. بهتر استادی رو انتخاب کنن.
یعنی بین کلاس ها وقفه بیفته.
بله، مثلا یه کلاس به جای اینکه هر هفته برگزار بشه، می‌بینید 3 هفته مدرس نیست، رفت
یه لطمه میزنه دیگه. بله،
اصلا رشته دیگه پاره میشه، اون تداوم و تسلسلی که باید وجود داشته باشه.
یه مقدارم رو همون شور و اشتیاق هنرجو هم تاثیر داره.
دقیقاً دل سرد میشه خود هنرجو. و اینها عوامل بود که در انتخاب محیط آموزشی باید بهش دقت کرد. و سراغ محیط زندگی هنرجو بریم که در این مقاله باز به اون اشاره شده.
بله.
که بهتره حالا برای عزیزانی که در شهرستان زندگی میکنن، کلاس موسیقی به گونه‌ای باشه که ناچار به سفر نشن، بخوان شهرشون رو عوض کنن. برای رسیدن به یک استاد خوب لازم باشه که دوچار سختی بشن. من تجربه شخصی که با یکی از دوستانیم که نوازنده بسیار توانمند ساز گیتار بود، وقتی باهاش هم کلام شدم و داشت تعریف میکرد این فرایند یادگیریش رو، تعریف میکرد که از بندر عباس هر هفته میومده کرج و برمیگشته برای یک ساعت کلاس در دهه اوایل دهه 80.
خب این برمیگرده به شور و اشتیاق ایشون و اینکه واقعا چه رنج سفری رو تحمل می‌کردن
و اینکه متاسفانه ما قبلا امکانات فضای مجازی رو نداشتیم.
بله.
کلاس ها رو بتونیم به صورت آنلاین برگزار کنیم یا بتونیم که از مزایای این فضای مجازی کمک بگیریم و مددرسان ما باشیم.
سپاسگزارم آقای شهابی، امیدوارم تا اینجای بحث امشب مورد توجه شنوندگان عزیز برنامه نیستان قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و دقایق پایانی بخش گفتگو رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
بخش گفتگو رو تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان به موسیقی، در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. آقای شهابی موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردن که در یک برنامه مطالبی درباره این موضوع خدمتون تقدیم کردن و امشب هم بخش دیگری رو خواهید شنید. درباره عوامل مداخله گر و تاثیرگذار در آموزش موسیقی صحبت میکنیم. خب آقای شهابی، شما اشاره کردید به فضایی که هنرجو اونجا میره آموزش میبینه.
بله.
با توجه به تعدد آموزشگاه هایی که الان در همه جای ایران ایجاد شده و خب هر کسی آمده مجوزی گرفته، حالا اون ساختمان آیا اون فضایی که اجاره شده یا خریداری شده اصلا مناسب هست برای این کار یا نه، اینا رو با چه ارگانی بررسی کنه، نگاه کنه؟ و چرا که ما فرزندانمون رو میاریم میسپاریم به دست یک آموزشگاه؟ محیط های آموزشی واقعا باید یه بستر بسیار مناسبی باشه، هم از نظر فضا، هم از نظر مدیریت، هم از نظر مربیانی که قرار فرزندان ما تحت نظر اونها آموزش ببینن، مخصوصا هنر، به ویژه هنر موسیقی که شما هم در فواصل صحبتاتون اشاره کردید که واقعا یک هنرمند روحی حساسی داره و کودکان که حساس‌تر، چرا که از یک کانون خانواده با مهر و محبت پدر و مادر بزرگ شدن، یک مرتبه میان وارد یک جامعه بزرگتر میشن قبل از اینکه برن مدرسه.
بله.
حتی در خدمت شما.
بله، عرض کنم که در پاسخ به پرسش شما، یکی از عوامل که میتونه خیلی راهگشا باشه،
بله،
ارتباط خوب والدین با فرزند، یعنی فرزندی که راحت بتونه مشکلاتش رو با پدر مادر در میون بذاره. اگر به هر حال سرعت آموزش توی کلاس پایینه، میتونه این رو به والدینش منتقل کنه.
یعنی هر مشکلی که در آموزشگاه داره منتقل کنه به پدر مادر.
بله، اونها بیان نظارت کنن.
بله.
و ببینن که واقعا آیا این حالا دلیلی که داره میاره فرزندشون موجهه یا نه. سرعت آموزش ممکنه پایین باشه، معلم ممکنه تند خوب باشه، زمان کلاس ممکنه کم باشه، ممکنه تعداد هنرجوهایی که سر کلاسن خیلی زیاد، اصلا فرد به فرصت به این فرزندی که داریم راجبش صحبت میکنیم نرسه.
بله.
اینها همه عواملی هستن که بعد راجبشون صحبت بشه. خب پدر مادر که خبری ندارن، فرزندو میسپرن با آموزشگاه، خودشون ممکنه برن بیرون و بعدن بیان ببرنش. اگه این تعامل وجود داشته باشه، قطعاً میتونه یک جهت درستی رو تعیین بکنه. و در کنار اون، برای افرادی که سنشون کمه، خود خانواده ها میتونن از طرفی با تشویقای اون هنرجو و فرزندشون رو ترغیب کنند که ساز موسیقی رو یاد بگیره. اگر کنسرتی برگزار کرد، قطعاتی رو به خوبی اجرا میکنه، اون رو با حوصله شرکت کنن توی اون کنسرت و اجرای فرزندانشون رو ببینن. قدری با بی‌حوصلگی اگه بخوان برخورد کنن،
یه مقدار بی‌تفاوت اگر باشن،
دل سرد میشه. اون فرزند دیگه حوصله‌اش نمیاد که بخواد وقت بذاره، چون ویترینش در نهایت اون اجرایی که میخواد برای پدر مادر.
اصلا یکی از خصوصیات هر فردی، حالا در هر سنی، اصلا تشویق، توجه،
مخصوصا هنر خانم.
بله، داریدی. بله، این که تشویق میشه یک هنرمند، حالا بچه هست بزرگ فرق نمیکنه. واقعا انسان نیازمند تشویقه، حالا اگر که خب کودک و خردسال باشه که خب بیشتر.
بله، بیشتر. و میتونن برای تشویق، اگر سازش ساز مبتدی بوده، مقدماتی بوده، سازش رو ارتقا بدن، میتونن برای اون فرزندشون وسایل کمک آموزشی بخرن و فضا رو میتونن به گونه‌ای براش فراهم کنن که اون به راحتی بتونه تمرین کنه. اگر قرار باشه توی سر و صدا باشه خونه و اینها، اصلا
تمرکز نخواهد
داشت. بله، راندمان نداره و اون تمرین مؤثر و نتیجه بخش حاصل نمیشه. ما سعی کردیم توی برنامه امشب بخشی رو که در برنامه گذشته راجع به صحبت کردیم در خصوص عوامل مداخله‌گر و تاثیرگذار در آموزش موسیقی رو،
بله،
بررسی کنیم و امیدوارم از آن شنونده با وجوه مختلفی که بهش پرداخته شد آشنا شده باشن و بتونن استفاده کنن.
به نهایت سپاسگزارم از شما آقای شهابی. من یک بار دیگه اشاره میکنم به مقاله‌ای که آقای شهابی نگاهی به این مقاله داشتن و صحبت‌هاشون برداشتی از این مقاله بود. شما عزیزان میتونید برای اینکه با دقت بیشتر این مقاله رو مطالعه کنید، میتونید مجله هنر موسیقی که شماره مقاله هست 154 صفحات 29 تا 31 رو نگاهی گذرا بیاندازید و مطالعه کنید. از شما تشکر میکنم آقای شهابی برای حضور بسیار خوبتون. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که بخش گفتگو رو شنیدید. امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
برنامه نیستان رو ادامه میدیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. به اتفاق شما میشنویم.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. درود و مهر بر همه هموطنان عزیزم، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و تاریخ پر فراز و نشیب و پر افتخار ایران، این کهن بوم و بر و همه علاقمندان به خنیای ایرانی. در ادامه توضیح دستگاه شور و متعلقات اون به کردبیات رسیدیم و اکنون کردبیات رو برای شما توضیح خواهیم داد. در جلسات پیشین برای شما گفتیم که شاهد کردبیات درجه پنجم دستگاه شور است. اگر شور رو همون گونه که در پیشین جلسات هم برای شما نواختیم از پایه نوت لا، یعنی نوت شاهد اون لا باشه، گامش رو بنوازیم، این گونه خواهد شد. تکرار میکنیم که به این حالت میگویند گام بالا رونده و وارونه اون گام پایین رونده خواهد بود. درجه پنجم شور شاهد دشتی و کردبیات است. در اینجا سخن امروز ما راجع به کردبیات است. تفاوت کردبیات با دشتی در نداشتن نوت متغیر است. گفتیم نوت متغیر نوتی است که برای بیان حالات غم و اندوه رو به پرده بم شده، سپس به حالت نخست خود باز می‌گردد. یکی از تفاوت‌های کردبیات با دشتی این است که کردبیات برخلاف دشتی دارای نوت متغیر نیست. گفتیم که نوت متغیر نوتی که برای بیان حالات غم و اندوه رو به پرده بم شده، سپس به حالت نخست خود باز می‌گردد. کرده بیات به دلیل نداشتن این حالت نوت متغیر، غمی که در آن است غمی با شکوه و مغرور است. راجع به غم در موسیقی ایرانی پیشتر از این سخن راندیم، اما باید بگوییم که غمی که در موسیقی غرورانگیز و با شکوه ایرانی و یا غمی که در همه آثار بزرگ جهان است، غمی است که منشأ زایش و آفرینش است. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک ماندی جاودانه. همه گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. پس غمی که در آثار بزرگان همه دنیا هست، چه موسیقی، چه ادبیات و چه هنرهای تجسمی، غمی است که غم زایش بار است. در موسیقی ایرانی نیز غیر از این نیست. درآمد کرده بیات. اکنون یک سری المان یا جمله هایی است که معمولا در کرده بیات می نوازند و این جمله ها جزء آن چیزی است که در واقع یکی از کاراکترهای کرده بیات است. همینطور در جلسه پیشین اشاره کردیم که در فرود کرده بیات دو تا نوت ایست داریم، در صورتی که در دشتی درجه سوم شور ایست دشتی بود، در اینجا چهارم و سپس سوم ایست واقع می شود و پس از آن فرود به شاهد شور رو ما داریم. توجه کنید. ایست نخست، ایست دوم، در ردیف موساخان معروفی کرده بیات رو به عنوان یک گوشه یا یک حالت در دستگاه شور آورده است. در واقع کرده بیات همینی بود که برای شما نواختیم. البته می توان اون رو کاملا بست و گسترش داد، ولی همین مقدار، همین حالت رو بهش می گویند کرده بیات. ملاحظه کردید که حالت اون غرورانگیز و بسیار فاخر است. در همین پرده اگر بخوایم دشتی بنوازیم، حالت غم اون ببینید که بسیار متفاوت و بسیار پر از خواهش و تمنا و لابه است. دوباره درآمد کرده بیات رو می نوازم تا تفاوت اون با درآمد دشتی برای شما بیش از پیش روشن شود. آنچه برای شما نواختیم در ادامه توضیح متعلقات شور، نغمه کرده بیات و تفاوت آن با دشتی بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان امشب رو شنیدید. من لیدا وحیدی افتخار داشتم